رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على اعدائه مجمعین. خب، سخن در وسائل اثبات وجدانی دلیل شرعی بود که فرمودن این وسائل همه بر اساس حساب احتمالات یقین برای شخص ایجاد می کند. ما در جلسه گذشته کیفیت جمع شدن ارزش های احتمالی در قضایای جزئی که منجر می شود به یقین رو توضیح دادیم. شهید صد از اینجا وارد این وسائل اثبات وجدانی میشوند و همون قاعده در اینها تطبیق داده میشه. عرض کردیم وسائل اثبات وجدانی که ایشون ذکر میکند تواتر است، اجماع، شهرت و سیره متشرعه که در حلقه ثالثه ذکر نکرده، ولی در حلقه ثانیه و در حلقه ثانیه ذکر کردن این رو. خب، مورد اول از وسایل اثبات وجدانی تواتر است. ایشون می‌فرمایند که در منطق سامان نکنتون خبر متواتر رو تعریف می‌کنن به اخبار گروه زیادی که اجتماعشان بر دروغ ممتنع است. مراد از اجتماع کذب، حالا گاهی اونها تعبیر میکنن اجتماعشون بر دروغ، کذب و خطا ممتنع است، گاهی فقط اکتفا میکنن بر اجتماعشان بر کذب ممتنع است، که اگر این اولی هم باشه مراد اونها از کذب اهم از کذب مخبری و خبریست، یعنی کذب یعنی خلاف واقع. اجتماعشان بر این که مفاد خلاف واقعی را اخبار بکنن محال است، چه کذب مخبری هم داشته باشن چه کذب مخبری نداشته باشند، خطا کرده اند و به سبب خطا خبر خلاف واقع رو بیان می کنند. لذا در منطق معتقدند که این اجتماع بر کذب، حالا یا به علت این باشد که می خواهند دروغ بگویند یا فهم اشتباهی پیدا کردن و کذب و خلاف واقع میگوین، این محاله. شهید صد میفرمان که از این تعبیری که در تعریف تواتر ذکر شده روشن میشه که منطق قضیه متواتره رو مستنتج از دو مقدمه میداند. مقدمه اول که به منزله سقراست این است که تعداد زیادی از مخبرین به این واقعه وجود پیدا کرده است. مقدمه دومم این است که این تعداد زیاد از مخبرین اجتماعشان بر کذب ممتنع است. بعد نتیجه این دو مقدمه این است که پس این تعدادی که پس این خبری که میدهند کذب نیست و مطابق واقع، یعنی یه قیاسی شکل میگیرد و این قیاس نتیجه میدهد یقین به صدق این قضیه رو. بعد هم ایشون میفرماید که این گزاره، این قضیه کبرا که در این قیاس وجود دارد، این رو منطق یه قضیه یقینی میداند یا اولی میداند که صرف تصور موضوع و محمول و نسبت تصدیق رو به دنبال خودش میاره. برای همین متواترات از قضایای بدیهی در مواد برهان ها شمرده شده، همونطور که در قضیه تجربی هم همین اعتقاد رو دارن که ما توضیح دادیم که در قضیه تجربی هم اونها معتقدن که ما یک قیاس خفی داریم که متشکل از دو مقدمه است. مقدمه اول این است که اقتران این حادثه با حادثه دیگر تکرر پیدا کرده، مثلا خوردن سیر با کاهش فشار خون اقترانشان تکرر پیدا کرده، تکرر اقتران بین دو چیز از روی صدفه نمیتواند باشد. نتیجه اینه پس اقتران بین سیر و کاهش فشار خون از روی صدفه نیست، اتفاقی نیست، اینگونه نیست که علیتی بین این دو نباشد، نه، علیت هست. لذا این دو مقدمه و این قیاس است که نتیجه میدهد یقین به علیت سیر برای کاهش فشار خون رو. شیخ صدر میفرمان که اگر دقت بشه در قضیه متواتره هم در واقع همین قیاسی که قضیه تجربی مبتنی بر اون قیاس هست در واقع شکل گرفته، یعنی از همون کبرای از صدفت و لا تتکرر در قضیه متواتر هم استفاده می شود. چرا؟ ایشون می فهمان که چون اخبارهای متعددی که افراد میدن اگر ناشی از وقوع حادثه نباشد، که اینها چون واقع شده این حادثه و این حادثه رو دیدند خبر میدن، باید ناشی از این باشد که این افراد مصلحت‌های شخصیه‌ای پیدا کردند و هر کسی مصلحت شخصی پیدا کرد تا خلاف واقع بگوید، بدون اینکه این مصلحت‌های شخصی ارتباطی به هم داشته باشند. نفر اول خبر داد از موت زید، میگیم خب اگر موت زید اتفاق نیفتاده باشه، این شخص باید یک مصلحتی در دروغ گفتن و خلاف واقع گفتن پیدا کرد داشته باشه که این خلاف واقع رو گفته. نفر دوم هم اگر موت زید واقع نشده و ندیده، او هم باید یه مصلحت شخصی داشته باشد. ایشون میفرماید که این مصلحت‌های شخصی که هیچ ارتباطی با هم ندارند در این اخبارهای مختلف، یعنی به شکل صدفه دو حادثه مقترن با هم شده باشند، حوادث زیاد مقترن با هم شده باشند، وجود مصلحت شخصی برکز در این شخص با وجود مصلحت شخصی برکز در مخبر دوم، در مخبر سوم، در مخبر و صدفت و لا تتکرر. و صدفه نمیتواند به شکل متکرر باشد و دائمی و اکثری باشد. لذا این کبرای عقلی است که من میکنه وجود مصلحت های شخصی رو در اینها و میگوید که محال است که اخبار این مخبرین از روی مصلحت شخصی اینها برای دروغ گفتن باشد، چون این محال است. خب پس از چه باب اینها همه اخبار به یک واقعه دادن؟ شما فهمید از این باب که همه اینها موت زید رو دیدن، مشاهده کردن و این وقوع حادثه سبب شده است که اینها همه اخبار بدهند به موت زید. و الا اگر بگوییم که موت زید واقع نشده، گرفتار صدفه میشیم. کجا گرفتار صدفه میشیم؟ در اقتران مصلحت‌های شخصی در همه این مخبرین که به طور اتفاقی اینا همه دایی پیدا کردن بر اینکه دروغ بگن. البته خب آقای سعد این بحث رو بر فقط فرض عمد در کذب، که همون کذب مخبری است، پیش برده، ولی یه احتمال دیگه هم این است که اینها خطا کرده باشن. ولی اون هم اگه باشه لطمه‌ای به استدلال ایشون وارد نمی‌کنه، چون احتمال اینکه خطاهای اینها، همه اینها خطا کردند و به سبب خطا اخبار به موت زید کردن، این هم حوادثی است که هیچ علیتی بینشان نیست و تکرر پیدا کرده. از صدفت و لا یتکرر، لا تتکرر اینو نفی میکنه. مصلحت جمع چی باشه؟ بالاخره مصلحت هر کدوم از این اشخاص، شما میفرمایید که شما دارید فرض میکنید که یه مصلحت، میخواید بگید هر کدوم از اینا یه مصلحتی در کذب داشتن، ولی همه اینها ناشی از این است که اینها در یه حیثیتی مشترکن. مثلا همه اعضای یک حزبن، اون حزب الان مصلحتش اینه که این دروغ گفته بشه، لذا همه اینها الان یه مصلحت شخصی به اعتبار اینکه جزء اون حزبن پیدا کردن. خب این فرضهایی که این فرضی که شما مطرح میکنید، این فرض اگر وجود داشته باشه، دیگه ما با صغرای این کبرا همراه نیستیم. یعنی این دیگه مصداقی از تواتر نیست. لذا گفتن تواتر اخبار یک جماعتی است که ممتنع است عادتاً اجتماع و تواتی اینها بر کذب. در این فرضی که شما میکنید، دیگه اجتماع اینها بر کذب عادتاً محال نیست. لذا اینو نمیگن خبر متواتر یقینی. اگه ما دیدیم آقا همه افراد یک حزبی دارن یه حرفو میزنن، همه افراد یه جریان استعماری در کل دنیا رسانه‌هاشون دارن یه خبر رو میگن، این تواتر یقین آور نیست. چرا؟ به خاطر اینکه چنین اخبارهایی ناشی از یک علت واحد میتونه باشه که اون مصلحت‌های شخصی رو هم ایجاد کرده، این اخبار رو هم در طول اون مصلحت‌های شخصی ایجاد کرده. پس از صدفت و لا تتکرر اصلا اینجا موضوع پیدا نمیکنه. چرا؟ به خاطری که این صدفه نیست. صدفه یعنی اتفاقهایی که بدون ارتباط با هم حاصل شده باشن. اما در اینجا این افراد همه به سبب یه عامل، اون که عضو این حزبن و این حزب الان مصلحتش اقتضا کرده که اینها دروغ بگن، اون علت سبب شده یه معلولی که مصلحت همه اینها احساس کنن مصلحتی الان هست در دروغ گفتن، و بعد اون معلولش هم اخبار کردن به این خبر از حاصل بشه. اگر حرف درست یعنی حرفی که مطابق واقع، ولی ما نمیدونیم، یا ما میدونیم یقین داریم. اگه ما یقین داریم که پس ما دیگه استناد نداریم. اگر ما یقین نداریم نه، نمیتونیم بفهمیم. یعنی برای ما یقین به مفاد این خبر نمیاره. بله، رسانه های استعماری که همیشه دروغ که نمیگن، که خب خیلی مواقع هم راست میگن. یه دفعه یه روز همه میگن دیشب ایران 400 پهباد و موشک به اسرائیل زد. خب این واقعیت داره دیگه، همه شون هم دارن میگن. ولی بحث در اینه که آیا ما میتونیم خارج از قرائن دیگر به گفته اینها اعتماد کنیم، یقین پیدا کنیم؟ میگیم نه، به خاطر اینکه اینها اخبار به جماعتی نیست که یمتنه و تواتو هم علل کذب. نه، اینها اتفاقا به خاطر اون مصلحت شخصی اجتماع و تواتی اینها بر کذب ممتنه که نیست، بلکه ممکن است و واقع هم شده و می شود. حالا اینها رو باید تو ضابط تواتر انشاءالله در بحث بعدی دنبال کنیم. آقای صدر اونجا مطرح کرده. فعلا در این بحث اصل این که تواتر چگونه میخواد یقین ایجاد بکنه رو دارن بحث میکنن. بنابراین ایشون میفرماید که طبق نظر اهل منطق، چه در قضیه تجربی چه در قضیه متواتر، ما بر اساس از صدفت و لا تتکرر یقین پیدا میکنیم به قضیه مطلوب. اونجا یقین پیدا میکردیم به علیت سیر برای کاهش فشار خون، اینجا یقین پیدا میکنیم به صدق این قضیه مخبرون به. در هر دو جا به خاطر اینکه از صدفت و لا تتکرر یک قضیه پذیرفته شده است، ما چنین یقینی پیدا میکنیم. چون اگر قضیه صادق نباشد، حتما باید یک اقترانهایی بین مصلحت‌های شخصی شکل گرفته بشه به صورت تصادفی، که نمیشه این اندازه از اتفاقها به شکل تصادفی رخ بده. اینا رو تو ضابط تواتر انشاءالله باید بررسی کنیم. یعنی اگر ریشه خبر برمیگرده به خبر یک نفر خبر رو که زید تصادف کرد اون رو گفته، بعد افراد بعد هم متأثر از خبر او، اینا هم گفتن زید مرده، ولی ما میدانیم یا احتمال قابل توجه میدیم که اخبار اینها از حس نباشه، ناشی باشه. این مشکل ایجاد میکنه برای یقین. منظورتون در روایات یا کلن در اخبار عالم؟ در اخبار عالم موارد متعددی است که ما هیچ چیزی جز تواتر نداریم. الان شما از کجا میدونید که یک کشوری داریم به نام یمن و یه افرادی هستن حوثی در اونجا رفتی دیدی برخورد کردی؟ اینقدر اخبار از موارد مختلف، اگر فقط یک رسانه بود که میگفت آقا افرادی هستن به نام حوثی اینها با آمریکا دارن درگیر میشن، شما فقط از این میشنیدی یقین پیدا نمی کردی، اگر شک می کردی در اعتمادت سلب می شد از این شخص رو، این رسانه رو ثقه نمی دونست. ولی الان شما یقین داری که یمن هست، حوثی هست. چرا؟ چون می بینی این رسانه میگه، اون رسانه میگه، اون روزنامه میگه، اون فضای مجازی میگه. اینا تواتره دیگه. یعنی اینقدر خبرها از منابع مختلف به شما میرسد که حالا با ادبیات منطقی ها داریم فعلا تصویر میکنیم که میگه آقا ممتنع تواتر اینها بر کذب، یعنی همه اینها مصلحت شخصی دارن با همه اختلافی که بینشون هست بر این که بگن یه یمنی هست و یه حوثی هست و این کارها رو میکنه. لذا ما خیلی چیزها رو با تواتر بهش یقین پیدا میکنیم، اما در روایات آیا خبر متواتر داریم اون بحث دیگه است که حالا چون باید در هر طبقه از روات مخبرین به حدی برسن که همین ضابط برشون وجود پیدا کنه، لذا تواتر در روایات تعداد کمی داره. خب بعد ایشون میفرمایند که بله حالا ما فعلا الان داریم تواتر لفظی رو میگیم، یعنی تواتری که به این معناست که مخبرین زیادی یک قضیه رو اخبار کردن، همه اینا آمدن گفتن زید تصادف کرد امروز و مرد، فعلا این قضیه مورد بحث است. البته حالا یک تفاوتی بین این قضیه متواتر و قضیه تجربی هست و اون همین که در قضایای تجربی ما اصل علیت بین یک پدیده و پدیده دیگر رو میخواییم اثبات کنیم، که در اون مثال علیت خوردن سیر برای کاهش فشار خون این معلوم نبود، اصل علیت رو ما با این قیاس میخواستیم اثبات بکنیم، اما در قضایای متواتر ما علت علیت یک شی برای چیز دیگر رو میدونیم، اما میخوایم ببینیم این علت حاصل شده یا حاصل نشده. اخبار به موت زید معلول وقوع این حادثه است، یعنی وقتی این حادثه واقع شده باشد و این مخبرین دیده باشند به طور طبیعی این عاملی میشه، انگیزه‌ای در این افراد ایجاد میکند که بیان اخبار بدن به موت زید. این اخبار به موت زید معلول وقوع حادثه است. ما با این قیاس نمیخوایم اصل علیت رو اثبات بکنیم، میخواهیم ببینیم که آیا این علیت واقع شده، یعنی آیا مفاد این گزاره‌ای که اینها میگویند صادق است و واقعا زید مرده و اینها علت شده این مرگ او که اینها خبر بدهند، یا اینکه نه این علت واقع نشده است. ولی فرقی نداره، هر دوی اینها طبق نظر اهل منطق بر اساس همون از صدفت و لا تتکرر تحقق پیدا میکنه. شای صد می فرمان که شای صد می فرمان که ما همونطور که در قضیه تجربی مطرح کردیم قبول نداریم که این یقین، یعنی یقین به قضیه مورد تواتر ناشی از یک قیاس باشه و یک قضیه کلی که این قضیه کلی یک قضیه اولی است یقین برای ما تولید بکنن، نه از صدفت و لا تتکرر یه قضیه قبلی و اولی که بدون تجربه ذهن انسان به اون رسیده باشه، عقل انسان به اون رسیده باشه نیست. مثل اجتماع نقیزه این محالون نیست، مثل الکل و اعظم من الجوز نیست. اینها قضایایی هستن که انسان بر اساس تجربه یقین به اونها پیدا میکنه و اون چیزی که عامل یقین هست حساب احتمالاته. این حساب احتمالات رو ایشون در قضیه تجربی بیان کرد، توضیح دادیم. همون بیان در مورد خبر متواتر هم تطبیق میشه. شما میفرماید که وقتی اخبار به یک حادثه‌ای رخ میده، این اخبار میتواند علتهایی داشته باشه. یک علتش وقوع خود این حادثه است که این حادثه چون واقع شده انگیزه داده به شخص مخبر که این اخبار رو بیان بکنه. ولی یک علت اون هم میتواند مصلحت شخص مخبر باشد در این که ابراز بکنه این خبر رو. لذا وقتی ما از یک شخص عادی خبر رو میشنویم، دو احتمال به ذهن ما میاد. اگر او میگوید زید مرد، یه احتمال اینه که واقعا موت زید حاصل شده و علت شده برای اخبار او، انگیزه ایجاد کرده که او اخبار بدهد. یک احتمال هم این است که نه، زید نمرده، او یه مصلحت شخصی درش شکل گرفته برای این که خبر بدهد از موت زید. لذا یک دوم احتمال موافق با صدق قضیه است که موت زید حاصل شده، یک دوم احتمال موافق است با کذب قضیه. اما اگر تکرار بشه، مخبر دومی هم به موت زید خبر بدهد، ایشون میفهمد در این صورت ما چهار حالت پیدا میکنیم. یک حالت این است که در هر دو اخبار علت وقوع موت زید باشه، یعنی زید چون مرده و این دو نفر مشاهده کردن، هر دوی اینها انگیزه پیدا کردن که خبر بدهند به موت زید. این یک احتمال. یه احتمال این است که مخبر اول اخبارش معلول موت زید و مشاهده موت بوده، ولی مخبر دوم نه، مثلا ندیده موت زید رو، یه مصلحت شخصی اقتضا کرده که او هم بیاد بیان بکنه موت زید رو، خود شیرینی میخواد بکنه. دیده مخبر اول خبر داده، او میگه منم عقب نیفتم، میاد او هم خبر میده. انگیزه او برای خبر دادن مصلحت شخصی بر خلاف واقع را ابراز کردن. خلاف واقع عرض کردم، یعنی او موت خلاف واقع، نه این تعبیر که عرض کردم مصاحبه، بر ابراز این مخبرم به انگیزه او مصلحت شخصی بوده که در واقع او داره کذب میگه. این که گفتم خلاف واقع، باید تعبیر کذب بکنیم اینجا. او داره دروغ میگه و مصلحت شخصی بر دروغ پیدا کرده است، ولی این دروغ نه به معنای این که دروغ خبری، کذب خبری که خبر او مطابق واقع نیست، نه، ممکن خبر او مطابق واقع باشه، ولی او چون نمیداند این خبر رو، مفاد این خبر رو، صدقش رو وقت ابراز میکنه، این عرفاً کذبه. میگن آه تو داری دروغ میگه، کذب مخبری در اینجا محقق میشه. ولی بالاخره عامل این که این خبر رو او ابراز میکنه، بیان میکند، یه مصلحت شخصی است بر کذب، بر این که این گفته رو بدون این که نمیداند بگوید. کذب این معنی است. احتمال سوم این است که مخبر اول مصلحت شخصی بر کذب داره، مخبر دوم نداره و مشاهده کرده موت زید رو، و احتمال چهارم اینه که هیچ کدوم از اینها موت زید رو ندیدن، مصلحت شخصی پیدا کردن بر ابراز موت زید. آقای سعد می‌فرمان که سه احتمال از این چهار احتمال با صدق قضیه موافقه. چرا؟ به خاطر اینکه اون احتمالی که هر دوی اینها موت زید رو دیدن و علت اخبار مشاهده موت زید باشد، خب این موافقه با صدق قضیه است دیگه. اون طبق فرض شما میگید موت زید رو دیدن و تنها عامل اخبار موت زید بوده، پس قضیه صادقه. در اون دو احتمال دیگر هم باز احتمال موافق با صدق قضیه است، چون در هر دو احتمال یکی از این دو موت زید رو دیده و عامل اخبار او به موت زید وقوع این اتفاق بوده. لذا سه احتمال از این احتمالات ثبوتی که ما میدهیم ارزش احتمالیشون به نفع صدق قضیه جاری می شود، اما احتمال چهارم این است که هیچ کدام از این دو موت زید را ندیده باشند و خبر داده باشند از موت زید. خب در این فرض ما باز نمیتونیم بگیم پس موت زید حاصل نشده، چون اینها انگیزه پیدا کردند بر اینکه اخبار به موت زید بدن، ولی شاید موت زید هم حاصل شده، اینها گفتن و موت زید هم حاصل شده، نه اینکه چون مصلحت شخصی داشتن بر ابراز پس موت زید حاصل نشده است. لذا این احتمال یه احتمال بی‌طرفه و ارزش احتمالیش باید نصف بشه، نصفش تعلق بگیره به صدق قضیه و نصفش تعلق بگیرد به کذب قضیه. بنابراین از مجموع چهار احتمال 3.5 احتمال به نفع صدق قضیه است، فقط نیم احتمال به نفع کذب قضیه است، که در واقع 3.5 احتمال یعنی 7/8 احتمال در مقابل 1/8 احتمال. 7/8 احتمال یعنی 87%. پس در خبر اول ما 50% احتمال صدق این قضیه رو میدادیم، اما وقتی دو نفر خبر میدهن 50% ما میشه 87%، احتمال صدق خبر افزایش پیدا میکنه. احتمال غرض شخصی اولا تو در اولی که اصلا چنین احتمالی نمیدیم، چون در احتمال اول، در احتمال اول فرض اینه که تنها عامل و علت برای اخبار موت زید بوده، وقوع حادثه بوده. اما در اون دو احتمال دیگه درسته که یک مخبر غرض شخصی داشته و اخبار داده به موت زید بدون که موت رو مشاهده کنه، اما فرض اینه که یک مخبر دیگه موت زید رو مشاهده کرده و دیده. پس هر کدام از این احتمال ها که فرضشان این است که یکی از دو مخبر موت زید رو دیده، خب این احتمال موافقه با موت زیده، یکی از مخبرها موت رو دیده طبق فرض و خبر داده. این که یک مخبر دیگر موت زید را ندیده و به سبب مصلحت شخصی خبر داده به اینکه زید مرد، این که مشکلی ایجاد نمی‌کنه برای این که اخبار نفر اول کاشف باشد از موت زید. نه، ما داریم فرض می‌کنیم، ما دقت کنید، ما داریم فرض میکنیم این دو مخبری که خبر داده اند احتمالات ثبوتی رو داریم به شکل فرض مطرح میکنیم، بعد میخواییم در مجموع ببینیم چه اندازه از این احتمالهای ثبوتی موافق با صدق خبر است. خب یه احتمال ثبوتی اینه که مخبر اول موت زید را دیده باشد و خبر داده و مخبر دوم مصلحت شخصی داشته از دروغ خبر داده. خب وقتی ما داریم این فرض رو میکنیم، این فرض در دل خودش اینو داره که یکی از این دو مخبرها تنها علت اخبارش اینه که موت زید رو دیده. خب اگه این احتمال رو ما بپذیریم، این احتمال موافقه با موت زید دیگه، چون داریم فرض میکنیم که علت اخبار این شخص موت زیده. پس این احتمال به نفع صدق قضیه است، به نفع این است که موت زید واقع شده. شما دارید خطا رو مطرح میکنید، یه لحظه دقت کنید. من عرض کردم آقای صد بر اساس یک احتمال پیش رفته، یعنی بدیل صدق قضیه و تحقق این واقعه و موت زید رو یه چیز گذاشته و اون هم مصلحت شخصی بر کذب. ولی حالا شما بدیل رو دو تاش کنید، اشکالی نداره، این لطمه ای به نوع به تطبیق قاعده حساب احتمالات وارد نمی‌کنه. فقط شما در واقع دارید سه تا احتمال مطرح می‌کنید، میگویید که مخبر این دو مخبر که خبر دادن، حالا همون مخبر اول، در همون مخبر اول بگید یک احتمال این است که موت زید واقع شده و این شخص داره خبر میده، یک احتمال این است که این شخص مصلحت شخصی بر کذب پیدا کرده، یک احتمال هم این است که خطا کرده، مصلحت شخصی بر دروغ گفتن نداره، واقعا فکر کرد که زید مرد، یعنی یه تصادفی دید، فکر کرد که این زیده که تصادف کرد، لذا اومد خبر داد که زید مرد. یعنی اخبار او نه ناشی است از اتفاق موت زید، نه ناشی است از مصلحت شخصی، بلکه ناشی است از خطایی که در درک واقع کرده. خب اشکالی نداره، این یه احتمال سومیه که اگه پای اینا بکشیم وسط، از اول میگیم آقا اگه این احتمالات هم به یک اندازه ما بدیم، یعنی نسبت اینها مساوی باشه، یعنی 33% واقعا احتمال بدیم که این شخص خطا کرده، 33% احتمال بدیم که مصلحت شخصی داره، 33% احتمال بدیم که واقعا موت زید حاصل شده، اینجا دیگه احتمال اولی رو نمیبندیم روی یک دوم، احتمال اولی صدق رو میگیم یک سوم. دیگه نمیگیم 50% خبر مخبر اول احتمال صدق دارد و تایید میکند موت زید رو، اینجا دیگه باید بگیم 33%، 33 ممیز 33% احتمال صدق این قضیه وجود داره، یه مقدار راه رسیدنمونو به یقین طولانی تر میکنه، ولی بالاخره باز حساب احتمالات به همین شکل تطبیق میشه. مخبر دوم که میاد بیان میکنه، دوباره همین احتمال های مختلف مطرح میشه و جمع میشه ارزش های احتمالی به نفع اون عاملی که یقین داریم به وجودش در همه اینها، به همون بیانی که در اون مثال سیر مطرح کردیم. حالا ایشون برای که پیچیده نشه مسئله، این فرض خطا رو مطرح نکرده، اومده با دو تا احتمال پیش رفته، لذا در خبر اول ما یک دوم داریم 50% احتمال صدق، 50% احتمالی که نه صادق نباشه و موت زید اتفاق نیفتاده باشه، این شخص دروغ گفته. در دومی 4 احتمال مطرح میشه که 3 تاش به نفع صدق، یکیش هم بی‌طرفه و ارزش احتمالیش باید تقسیم بشه بین هر دو تا، چون صرف این که دو نفر مصلحت شخصی پیدا کردن و اومدن گفتن زید مرد، این که به این معنا نیست که پس حتما زید نمرده. خب شاید زید مرده، لذا این که دو نفر آمدن این را گفتن، این نیست که این احتمال دیگه 100% به نفع کذب قضیه باشد، ارزش احتمالیش رو باید نصف کنیم، لذا میشه 3.5 به نیم که میشه در واقع 7/8. اگر 3 تا مخبر این رو مطرح بکنن، باز ما در ابتدا 8 احتمال داریم که 7 تا از این احتمال ها موافق صدق قضیه است. فقط اون احتمالی که ما میگیم نه مخبر اول، نه مخبر دوم و نه مخبر سوم دیده اند و هر سه فقط از روی مصلحت شخصی بر کذب اخبار کرده اند به معتزله، فقط این احتماله که موافق نیست با صدق قضیه، که باز این احتمال هم ارزشش رو باید نصف کنیم، نصفش رو بدیم به صدق قضیه، نصفش رو بدیم، لذا 15/16، یعنی 7.5/8 که میشه 15/16 احتمالات به نفع صدق قضیه است، 1/16 به نفع که میشه حدود 93%، یعنی از 87 میرسیم به 93%. همینطور مخبرها که زیاد بشود این احتمال و این ظن ما هم زیاد میشه، میرسه به یه نقطه‌ای که عرض کردم شایسته تعبیر میکنه خداوند یه لطفی کرده در حق انسان که دیگه این احتمال وقتی ضعیف باشه ذهن انسان اینو القا میکنه و قطع پیدا میکنه و بر اساس این قطع امور زندگیش پیش میره، و الا اگر میخواست به این احتمالات ترتیب اثر بده خیلی جاها مردد میشد و از عمل باز میمان. این حاصل قاعده حساب احتمالات و کیفیت تطبیقش بر قضیه متواتره که شهید سعد میفرماد که ما اینجا هم بر اساس همین تراکم قرائن احتمالی به یقین میرسیم، که حالا در بحث بعد ایشون وارد بحث ضابط تواتر میشه که حالا ما چه تعداد عدد باید باشد که یقین پیدا کنیم و چه خصوصیتی باید در خبرها و مخبرین باشد، این انشاءالله در جلسه بعد دنبالش میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهر. اونم یه عامل بدیله دیگه، یعنی یه علت دیگه ایه برای این که اینها اخبار بدن.
میگم از این جهت که نسبت به صدق و کذب و قضیه ساکت بود، عامل تعمدی بر کذب، صدق و کذب و قضیه ساکت.
آره اونم ساکت،
اینم ساکت،
ساکته دیگه. آره عامل خطا هم ساکت. چرا؟ به خاطری که خب اینا وقتی خطا کردن این معناش این نیست که خطا کردن، یعنی اینها در ادراکشون ها، این وقتی میگیم خطا کردن یعنی معتزید رو ندیدن، یه چیز دیگه دیدن، ولی خب ممکنه زید هم یه جای دیگه مرده. وقتی ما میگیم خطا، نه اینکه خطا به این معنا نیست که 100% زید نمرده و اینا گفتن مرده، نه، خطا یعنی اینها یه واقعی رو دیدند، اون واقعه در ذهن اینها معتزد جلوه کرده. خب بله، اینجا خطا کرده باشن به این معنا نیست که زید نمرده، خب ممکنه زید تو خیابون اونوری مرده، خطا پس به این معناست، نه اینکه خطا رو اینجوری تفسیر کنیم بگیم حتما زید نمرده و اینها فهمیدن به اشتباه فکر کردن مرده.
اینجا یه استصحابی ما نداریم که مثلا زنش 80-20
بشه. استصحاب چه جایی داره اینجا؟
نداریم که زید هنوز نمورده، قبلا نمورده.
نه چه ربطی به استصحاب؟ ما که الان نمیخوام اصل عملی جاری کنیم.
اصل عملی رو نمیخوام، استصحاب بالاخره یه زناوری کاشفیتی داره، بلا 70%
نداره. مخبرها هرچی بیشتر میشن اخبار اونها در زن من داره اثر میذاره. من اگر مخبرها تموم بشن راه بابا، من یه زنی پیدا کردم، میگم یقین داشتم به عدم معتزید، الانم که یقین نکردم به معتزید، بعد این به عنوان یه عامل روانی، حالا اگه بپذیریم، چون خود شهید صد نمیپذیریم که حالت سابقه موجب زن بشه، حالا من یه مقدار مثلا احتمال نمردن در ذهنم تقویت بشه، ولی الان وقتی مخبرها دارن یکی پس از دیگری میان، اینها دیگه دارن اثر میذارن، میرسونن منو به آخر به یقین به معتزله.
تو هم حساب احتمالات مثلا داشتیم حساب میکردیم، مثلا این قضیه هم لحاظ کنیم که تو اون یه احتمال باقی مونده، شما گفتیم یه احتمال تقسیم بر دو میکنیم نصف نصف میکنیم، یه درسته؟
خب
تو این خواستم یه اونو نصف نصف نکنیم، مثلا بگیم 80-20 یا مثلا 70-30 اون یه احتمال باقی مونده رو که آقا مثلا هر دوشون قرارداد شخصی داشتن مخبر را از بچار تا احتمال هر دو قرارداد شخصی داشتن، ولی خب بازم احتمال داره که مثلا خبر سه
حالا ما فعلا چون بسیط داریم بحث میکنیم، ارزش هر احتمال رو مثلا مساوی قرار میدیم و دو طرف رو، و الا عوامل زیادی تأثیر میذاره در این که من چه ارزشی بدم. بله، یعنی اگر فرض این باشه که این دو نفر خطا کردن، دو نفر خطا کردن به این معنا که اشتباه کردن، یه چیز یه کسی دیگه رو دیدن، ممکنه فی حد ذاته زید رو من یه آدم خیلی زرنگی بدونم که تو این اتفاقای تصادف اینا خیلی احتمالش کفه بشه، لذا بگم ارزش احتمالی این مثلا 90% تو این فرض موافق است با عدم معتزله، 10% اینا دقت در بحثه. ولی به لحاظ بحث ساده ای که آقای صدرم اینجا به همون شکل سادهش دنبال کرده بخوایم پیش بریم، ارزش احتمالی رو نصف کنیم، این نصفش به اون نصفش به این طرف، ولی این نکات از جمله همین مطلب که شما میگید شاید اینم دخیل باشه در بس. مرکز جامعه حالا که شما میای بعد کلاس بریم اونجا مطالعه تو بکنم برای
منطقی
ها
اون قضیه ظاهر و تجربیه رو بدیهی هم میدونیم، آنی را تبیر ضروریه شما هم بدیهی کنیم،
بدیهی دیگه از یقینی ها میدونم دیگه، بدیهی در مقابل نظریه دیگه، یعنی نیاز به تأمل نداره، یه قیاس خفی داره که اون قیاس خفی بدیهی در مقابل نظریه، ضروری هم یعنی بدیهی، معتقد این که بدیهیه و نیازی به تأمل نداره، نظری نیست.